داری اومده، به نظرم به وضوح میشه پاسخش رو از قرآن پیدا کرد. اولا قرآن در مورد همه انسان ها فرماد ان الانسان لفی خسر، یعنی عموم انسان ها حتما در خسران و زیان هستن به جهتی که سرمایه هاشون از دست میدن.
بله.
این سرمایه جبران ناپذیره و اون چی که کسب میکنن در خلال از دست دادن این سرمایه چیز معتنابهی نیست. ان الانسان لفی خسر، سوره مبارکه عصر اینجور بیان میفرماد، مگر یه عده خاص الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اصلا استثناءش فقط یه عده خاصی هم با خصوصیات ویژه و وقلاده خودش. این پس راجع به اصل موضوع. بعد قرآن کریم راجع به یک عده سخن میگه که اینها از همه بیشتر خسارت در باب اعمال و کردار داشتن. فرمود قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، خبرتون بدم که بدترین کسان از لحاظ خسارت و زیان در اعمال کیا هستن؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسانی هستن که این مسیر تلاش و کوششون در دنیا به تباهی و گمراهی رفته، خودش نمیدونه، فکر میکنه کار درست داره انجام میده. یعنی یکی از عوامل خسارت و زیان اینه که انسان هدف نداشته باشه، انسان متوجه نباشه برای رسیدن به اون اهداف والا و کمال انسانی خودش با چه مسیری رو طی بکنه، چه چیزهای آفت و مانع اون مسیر هستن، چه چیزهای عوامل پیش برنده او هستن در این مسیر. وقتی ندونست مسیر رو به اشتباه طی میکنه و بسیاری از مواقع اینجوری که فکر میکنه بهترین کار ممکن همونیه که داره انجام میده، این در مسیر اشتباه فرو میره. مثل نمونهش این کسانی که عملیات های انتحاری انجام میدن، گروه های تکفیری، این بیچاره فکر میکنه که داره قوت اعلی این کار انجام میده و واقعا اگر ازش سوال بکنی، خب کسی با انگیزه مالی که نمیره خودشو بتره کنه، که چیزی از همه دنیا رو بهش بدن وقتی خودشو تره کنه و مد به چه دردش میکنه. انگیزه مالی نیست. این شقاوتمند، این بیچاره به خاطر اینکه درست شناخت و معرفت حاصل نکرده و با همون چیزهایی که شنیده و دیده بسنده کرده و فکر کرده راه حق و صحیح اینه، حاضر شده جان خودش رو از دست بده و عده‌ای رو بکشه قربت الله. اینا میشن اخسرین اعمال، یعنی کسانی که بیشترین زیان رو دارن از ناحیه اعمال غافلانه و اشتباه و غلط خودشون میبرن. ما باید خیلی مراقب باشیم، ما نجم العابدین عزیز باید خیلی مراقب باشیم که دوچار یه همچه جهل مرکبی نشیم و اخسرین اعمالا راجع به ما صدق نکنه. شما اگر از این مقداری مراقب نباشید و غفلت بکنیم، اتفاق راجع به ما خواهد افتاد. خیلی هم بعید نیست مثلا ما فکر کنیم که نه، ما به ساعتمون منزه از این حرف هست. نه، واقعا ممکنه برای ما رخ بده.
و اینکه حاج آقا چی کار کنیم که خدای نکرده دوچار همچین ابتلاعاتی نشیم؟
ببینید عمومش کسب معرفت و آگاهیه. ما تا بینش نداشته باشیم، تا آگاهی نداشته باشیم، واقعا در معرض خطا هستیم. یعنی هر انسانی در هر مسیری، حتی من اگر میشد باز میکردم مثالهای بروزش رو در همین مسائل درمانی، در همین مسائل بهداشتی، اگر واقعا بینش و آگاهی کافی نباشه، ممکن انسان واقعا یه مسیر بیراهی رو بره و فکر کنه که این مسیر درسته و کاملا به ضررش منتهی بشه. یعنی ما توی هیچ مسئله ای نیست. از امیر علیه السلام به کمیل فرمودن، یا کمیل ما من حرکت الا فیها الا و انت فیها محتاجون الى المعرفه. هیچ حرکتی نیست که از انسان سر بزنه مگر اینکه در اون نیاز به معرفت و شناخت بده. ما اگر نشناسیم که دقیقا چی میخوایم بشیم، از خودمون چه توقعی داریم، میخوایم تا کجا بریم، به چه اهداف و آرمانهایی میخوایم برسیم، و نفهمیم قابلیت ها و استعداد خودمون چیه، یعنی ما تا کجا میتونیم بریم، چه مسیر رو میتونیم سیر بکنیم، و تا وقتی که اون آتش رسیدن به کمال برای ما زنده نشود، دور خودمون میچرخیم تو دنیا. هر کارم بکنی چرخیدن دور خوده. این علما مثال میذارن، میگن که حیوانی که چشمشو میبندن به آسیابو بهش دست میکنن، این طفلی شروع میکنه به حرکت و تو ذهن خودش شاید این باشه که مدت زیادی رفته، پس لابد خیلی مسیر طی کرده. وقتی چشمش باز میشه میبینه که همین مسیری که و به صدا حرکت کرده بودی یه متر جلوتر یا یه متر عقبتره. ما بعضیمون عمرمون همینطور میگذره، چون متوجه نیستیم، نمیدونیم که باید به کجا منتهی بشه این خط سیر ما، به کجا باید منتهی بشه این وجود انسانی ما، همینطوری عمرمون به بطالت میگذره. و اصل خسران هم همینه، یعنی انسان سرمایه عمر از دست بده و چیزی گیرش نیاد، این اصل بطالت. خدا انشاءالله خودش به ما پناه بده.
انشاءالله. آقا پیو، برای جمع‌بندی این قسمت از گفتگومون، من میخوام از شما درخواست داشته باشم که قدری از سیره امام حسن مجتبی هم به ما بگین در این زمینه و از سیره حضرت هم کمک بگیریم تو زندگیمون.
جالب، امام سجاد علیه السلام راجع به امام حسن مجتبی فرمودن حضرت در هیچ حال نمیشد الا ذاکر لله عز و جل، یعنی در هر حال که اون بزرگوار رو میدیدن مشغول ذکر خداوند و یاد خدا بود.
بله،
زبان مشغول به ذکر خدا بود و ذهن به قلب معطوف به خداوند تبارک و تعالی بود. اگر بخواد انسان از خسارت نجات پیدا کنه، که از راهش همینه، ذکر کثیر، یاد زیاد خداوند تبارک و تعالی. و اینکه ما اگر بدونیم، باور بکنیم که چقدر این یاد خدا، این ذکر خدا، حتی همینایی که به زبان میاریم و فکر میکنیم که هیچ ارزشی نداره، چقدر میتونه در سعادت اخروی ما و در نجات اموات و کسان ما که از دنیا رفتن و دستشون از این دنیا کوتاهه، اینو مؤثر باشه، واقعا از این فرصت ها استفاده میکنیم. زبان ما مشغول به زیاد خدا و ذکر خدا میشه.
حالا اگه با تفکر و تأمل و ایمان واقعی هم باشه که چقدر ارزش بیشتر هم پیدا میکنه.
من نمونهش رو بگم،
خواهش میکنم بفهم.
اگر کسی 100 بار در روز لا اله الا الله بگه، 100 بار که لا اله الا الله خیلی ذکر آسانیه، مثلا حروف حلقی داره، داخل دهان رو مشغول میکنه، همین سر به اصطلاح زبان و لب هست که مشغول میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک حدیث معتبری فرمودن کسی در اون روز از این انسان ثواب بیشتری کسب نکرده مگر یه فرد. اون کسی که مثلا از 100 تا بیشتر گفته، خب طبیعیه دیگه، وقتی بنا شد 100 یک عددی باشه، کسی که 10 تا گفته طبیعیه که 10 تا بیشتر بهره برده. یعنی ذکر به این آسانی، البته انشاءالله توجه هم هست که یعنی چی لا اله الا الله، هیچ معبودی جز الله نیست و نفی شرک، این شعار توحیده. این ذکر میتونه اینجور مؤثر باشه و پر ثواب و پر اجر. حیف نیست انسان اینو از دست بده و دنبال نکنه. بعضی ها متاسفانه در طول روز من میبینم گه با این ورور وقتهای زیادی از عمرشون صرف کارهای کاملا بیارزش میشه. حالا اگر نگیم همش گناه و معصیت باشه، یه بخشی هم گناه و معصیت. بعد همین آدم اگر بخواد یه مروری بکنه به قرآن کریم، که نگاه کردن به خط قرآن ولو این که نخواند ثواب داره، بخواد یه ذکری بگه، بخواد یک سجده انجام بده، بخواد نمازی بخونه، کار خیلی انجام بده، برای سخته. معلوم میشه شیطان مسلط شده. اما بگذاریم شیطان اینقدر طمع بکنه و مسلط بر ما بشه که اوقات ما رو از ما بگیره، همینطور به بتالت و بازی و لهب بگذاره، بدون هیچ یاد خدا، بدون هیچ ذکری، بدون هیچ توجهی به معنویات و عالم معنا. اینو باید مدیریت کرد، واقعا با درس گرفت از احوال حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. مدام ذاکر خدا و تبارک و تعالی قرآن میخوندن به چه زیبایی. در بعضی نقل ها نوشته وقتی از قرآن میخوند، این سقاها که آب میوردن برای مردم، خب آب یک کالای ضروری بوده، اون موقع هم لوکشی نبوده، میوردن برای مردم. اینها وقتی میشنیدن توقف میکردن که استماع کنن، و همین باعث میشد که یه جور مثلا ترافیک اتفاق بیفته به خاطر حضور و ازدحام همین ها. وقتی حضرت قرآنشون تمام بکنن، نبی این زیبایی قرآن خواندن. با اینکه اهل بیت علیهم السلام خیلی مقام و جایگاه والایی دارن، همین امام حسن مجتبی کسی هستن که پیامبر اکرم فرمودن ایشون سید شباب اهل جنه است. یعنی بهشتی شدنشون نه تنها قطعیه، بالا بودنشون از لحاظ درجات نه تنها قطعیه، بلکه اینکه ایشون سرور همه اهل بهشت هم هستن، اینم قطعی شده است. با این وجود ببینیم که مدام یاد خدا، مدام توجه به معاد، مدام توجه به قرآن، این رفتارها از حضرت دیده می شده. من نمیدونم اگر فرصت داشته باشم یه مقداری از احوالات حضرت رو بیان کنم.
بله، یه فاصله می گیریم حاج آقا، بازم با شما همراه خواهیم بود. متشکرم.
رسیده جدای قدیمی، دوباره رسیده حالاش، این منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی، می دلتنگم برای بقی و حرم خاکی تو، باز دلم پریشونه، دل خونم برای غم و غربت تو بس که غریبی، آقا توی خونه دلتنگم، برای بقی و حرم خاکی تو باز دلم پریشونه دل خونم، برای غم و غربت تو بس که غریبی، آقا توی خونه وای نبود برات یاری، وای چه غربتی داری، وای نبود برات یاری، ماشاءالله چه قربتی داری، تو سینه شیعه همیشه یه داغه، تو سینه شیعه همیشه یه داغه، چرا حرم تو بیشم و چراغه، چرا حرم تو غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، دوباره رسیدن گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی.
امروز بنا به روایتی سال روز شهادت سبط اکبر نبی مکرم اسلام حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. تسلیت ما رو پذیره باشید به مناسبت این روز اندوه بار. حاج آقا پویاب، ما امروز برای استقبال از اذان قرار هست که آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نور رو بشنویم. ضمن این که خدمت مخاطبان عزیز برنامه به افق نور عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13 خواهد بود. بخش پایانی فرمایشاتتون رو شما بفرمایید، ما انشالله بعد از اون بهره ببریم از نکات تلاوت امروز.
ببینید در احوالات امام حسن مجتبی علیه السلام یه چیز خیلی جالبی وجود داره و واقعا باید ذکر بشه، یاد بشه. حیفه که در این روز ما از این احوالات چیزی نگیم. یکیش این بحث حج حضرت، حج 25 سفر حج حضرت، بعضی 20 سفر گفتن، بعضی 25 سفر از مدینه به مکه با پای پیاده. بعد اون راوی نوشته رب ما مشا حافیا، گاهی اوقات پای برهنه میرفت، نه فقط پای پیاده، پای برهنه. اینه که میان تقویح میکنن حرکت اربعین و اینا، میگن که و الان که وسیله نقلیه هست چرا پیاده میرین؟ باید اینو جواب بدن که امام حسن مجتبی علیه السلام مگه وسیله نقلیه نداشتن؟ نوشته راوی تو همون جریان میگه که اما بهترین کاروان از لحاظ امکانات کاروان حضرت بوده، بیشترین امکانات و محکم و همه چی داشتن و همراهانشون قشنگ سواره میرفتن، ولی خود حضرت با اون لباس احرام، لباس احرام باید کسی پوشیده باشه تا بدونه چقدر سخت پیاده روی باشه، با اون لباس احرام پیاده میرفتن و گاهی اوقات پای برهنه. تو این مدت بینید شما مثلا از مکه تا مدینه این فاصله حدود 500 کیلومتر یه مقدار کمتر، چقدر اون بیابان‌های واقعا وحشی و پر از خطرات و گرمای سوزان حجاز چی می‌گذشته؟ اما می‌رفتن با پای پیاده، بهترین مرکب‌ها هم در اختیار داشتن به خاطر تواضع در پیشگاه خدا. همین امام حسن و مجتبی علیه السلام میرسیدن در مسجد، میخواستن ورود پیدا کنن وارد مسجد بشن، میستادن با چشم گریان میفرمودن الهی اوبیدو که به فنائک، بنده کوچولوت اومده به آستانت، مسکینو که به بابک، بیچاره و درماندت اومده خدایا. با این حرفا میومدن میستادن. بعد میگه در حال نماز که حضرت میستاد تمام بند بدن حضرت میدرزید، ترتعد و فرائسو بندن در بدن حضرت می لازیده در موقع نماز، میگه وضو میگرفت حضرت رنگش عوض میشد، این همه خضوع و تواضع و به اصطلاح متوجه بودن این که در ساحت خداوند تبارک و تعالی و در محضر الهی ایستادن. بعد تقسیم اموالشون عجیبه، نوشتن دو بار، بعضی ها گفتن سه بار، حضرت تمام اموالش رو با خدا تقسیم کرد، همه اموالش، نیمی از کل دارایش رو ازت بخش کرده در راه خدا. این که ازت میگن کریم اهل بیت، این جهته که هر کس وارد مدینه میشد با اینکه کسانی در مدینه بودن به مراتب پولدارتر و واجد امکانات بیشتر، اما اگر غریب بود، اگر مسکین بود، اگر فقیر بود، اگر گرسنه بود، اگر برهنه بود، مسیری که بهش آدرس میدادن خونه امام حسن و امام حسین میواد مهمون اونا بشه. و اینجور تحت پوشش داشتن افراد رو. در احوالات حضرت داریم فرماد موقعی که یاد مرگ میافتاد گریه میکرد، یاد قبر میافتاد گریه میکرد، یاد سرات و حشر و نشر و مبعوث شدن و تک تک این حالتهایی که انسان در قیامت با تو موقفهای مختلف عرصات قیامت تجربه بکنه نوشتن این داره که در تک تک حالاتی که یادش میمان ازت گریه میکرد. و وقتی یاد بهشت و جهنم و عرض شدن اعمال در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و ثواب و عقاب الهی میافتاد، چنان ناله میزد که بیهوش میشد. این جور توجه به معاد از کردم امام حسن مجتبایی که پیامبر اکرم در مشهورترین حدیث فرمودن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، نه تنها بهشتیست، نه تنها درجات بالای بهشت داره، بلکه سرور اهل بهشته. این انسان اینجوری برخورد حالا ما ببینیم ما آیا واقعا رفتارهامون مناسبتی با عزت داره؟
خوش به حال و خوش به سعادتمون اگر محب اهل بیت هستیم بتونیم در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت علیه مسلم قدم برداریم.
من از مناطقه چون این تعبیر محب رو به کار بردیم، من یه روایت رو از بکنم.
خواهش میکنم بفهمه.
راوی روایت میکنه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که آقا فرمودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه وقتی دست امام حسن و امام حسین گرفتن پیش روی مردم که یه جوری همه ببینن، فرمودن که من احق هذین الغلامین و اباهما و امهما فهو معی فی درجتی یوم القیامه، هر کی این دو پسر رو و پدرشون رو و مادرشون رو دوست بدارد با من پیامبر در درجه من روز قیامت خواهد. یعنی محبت اهل بیت چیز دست کمی نبینیم، اینقدر نشون دهنده کمال انسانه و انسان رو میبره به اونجایی که باید برسونه.
انشالله. حاج آقا پویا من یه بار دیگه بگم خدمت مخاطبان و حضرت عالی، سوره مبارکه نور آیات 35 تا 40 امروز روزیمون هست تو این دقیقه که داره منتهی میشه به اذان ظهر. ما حدودا 3 دقیقه زمان داریم و در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که انتخاب شده آیات زیباییست، آیه نوره. این آیه نور خب ظاهرش بیان مثل نور خداست، چند بار دیگر تو همین برنامه راجبش صحبت کردیم.
بله.
اما باطن این آیه بیان اهل بیت علیه السلام و معرفی اونها. مثلا در بعضی از روایات ما داره که وقتی فرماد الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه، این مصباح ها رو فرمودن امام حسن و امام حسین علیه السلام هستن. این اون چراغ هایی که نور الهی عنوان مثال در اونها داره تلعلو پیدا میکنه وجود مقدس حسنین علیه السلام. بعد خب حالا آیه نور که عرض کردم خدمتتون ظاهرش راجع به بیان مثل نور الهی است که با ترجمه این مراد ترجمه به رای دیدن ترجمه معنا واضح میشه، باطنش راجع به معرفی اهل بیت. آیه 36 که آیه بعد هست واقعا جزء آیات عجیب در معرفی اهل بیت و منازل اونهاست. فرمود فی بیوت، در خانه هایی که اذن الله ان ترفع، خدا اعلان فرموده یا رخصت داده که این خونه ها رفیع بشود و یذکر فی اسمه، در اون خونه ها نام خدا یاد میشه. یسبح له فیها بالغدو و الاصال، برای خدا تسبیح میگن در اون خونه ها صبح و شام رجال و مردانی که و مردمانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروش داد و ستدی اینها رو از یاد خدا و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، این اقامه نماز و پرداخت زکات، هیچ چیزی اینا رو باز نمیداره. اینا وظیفه اصلی خودشون رو اقامه نماز، یاد خدا و پرداخت زکات میدونن. حالا با همه این صفات و خصوصیات خوبی که دارن، یخافون، میترسن، یوم تتقلب فیه القلوب والابصار، از اون روزی که درش دلها و دیده‌ها دگرگون میشه اینا میترسن و واقعا اینجوری نیست که به واسطه اعمالشون خود رو طلبکار از خدا بدونن و خودشون رو 100% به بهشتی تلقی بکنن که باعث بشه اعمال خیر رو رها کنه. این توصیف در مورد اهل البیت و جالبه بعد از اینکه این آیه نازل میشه بعضی از اصحاب سوال میکنن از پیامبر اکرم که آیا بیت فاطمه و بیت علی هم جزء این بیوته؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمان نعم من افاضلها، بله هست و جزء برترین این بیوتی است که در این آیه 36 سوره مبارکه نور خداوند تبارک و تعالی معرفی فرمود.
بسیار
عالی،
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. مثل همیشه استفاده کردیم آقا پویا، با شما خداحافظی میکنیم و گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نور با صدای استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي العظيم
يا أرحم الراحمين يا يا أرحم الراحمين 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 يا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد جواد رفیعی
الله اکبر الله أكبر الله